ما فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی شش مهر ماه 1401 رو آغاز میکنیم. مبارزه با بیماری های خطرناک عفونی. مبارزه با هاری، واکسیناسیون هاری و اهمیت اون. واکسیناسیون، اهمیت اون، واکسن های مهم در این فصل و نکات مربوط به تندرست. پیامک 3102 و تلفن 021-2265-2876. در این برنامه مجله پزشکی، مجید ابراهیمی در مورد ارتباطات با شما به صورت تلفنی گفتگو خواهد کرد. هماهنگ کننده برنامه فرزاد محمدی و جناب فرهانی صدا بردار محترم. صدای ما رو درست و دقیق میشنوید و اینجا مجله پزشکی رادیو سلامت هست. تهیه کننده خانم نظمی و من هم دکتر کیان فرعی هستم، با شما ایم تا حدود ساعت 16. خب، میخواییم راجع به یک مسئله مهم صحبت کنیم در حوزه سلامت و بهداشت. تلفن 021-2265-2876، پیامک 3102 و مهمان ما دکتر بهزاد امیری که متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری هستن و رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان، مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
خب، در رابطه با بیماری میخوایم صحبت کنیم که هم اسمش رو شنیدیم، هم واکسنش رو خیلی آمون زدیم و میخواییم ببینیم که اصلا وضعیت چیه، چرا مهمه، اصلا ما چرا داریم راجع به بیماری هاری صحبت میکنیم، مگه هاری تموم نشده، مگه هاری مال قدیما نیست و بالاخره چرا اصلا یک روز رو ما به این برنامه اختصاص دادیم. در تقویم سلامت جهانی هم به این موضوع پرداختن و به همین منظور دعوت کردیم از دکتر بهزاد امیری که آقای دکتر متخصص عفونی هستن و به صورت خاص در زمینه بیماری های مشترک بین انسان و دام هم فعالیت میکنن، هم این که به هر حال ریاست این گروه رو بر عهده دارن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دکتر امیری، خوش آمدین به برنامه، روزتون بخیر باشه. آقای دکتر، ما وقتی مثلا راج میگن که در فلان جا هاری دیده شد، در یک جای مثلا وبا دیده شد، در یک جایی مالاریا دیده شد، بعض وقت حتی تا اون حیوانی هم این ورور میشم، اینا بیماری قدیم نیستن، الان دیگه ما از این بیماری ها داریم. اصلا وقتی داریم راجعش حرف میزنیم بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم. تشکر میکنم از این فرصتی که به بنده داده شد که در امروز که 28 سپتامبر مصادف با 6 مهر ماه در واقع سال روز درگذشت لوی پاستور و کاشف واکسن هاری به عنوان روز جهانی هاری نامگذاری شده. امسال 16 سالی است که این روز، یعنی از سال 2007 میلادی این روز نامگذاری شده و امسال 16 سالی است که در واقع به این مناسبت یه سری فعالیت‌ها در جهان و من جمله در کشور ما انجام میشه. اما قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، علت اینکه این روز رو در واقع چون دیدم توی صحبتاتون بود بهش پرداختن این بود که در واقع هدف از نامگذاری روزی به عنوان روز جهانی هاری این هست که بیماری هاری، همونطور که شما فرمودید، عده‌ای فکر میکنن که دیگه بیماری تحت عنوان بیماری هاری در جهان وجود نداره. این طبق تقسیم سازمان جهانی بهداشت به عنوان بیماری نگلت تروپیکال دیزیز یا بیماری های فراموش شده نامگذاری شده. من فقط میخوام این رو عرض کنم، متاسفانه ما در سال گذشته 16 مورد مرگ انسانی به علت بیماری هاری در کشور داشتیم که نسبت به سنوات قبل عدد قابل توجهیه. ما هر سال کمتر از 10 مورد داشتیم ولی سال گذشته 16 مورد و از ابتدای سال تا الان 7 مورد مرگ انسانی ناشی از بیماری هاری در کشور رو داشتیم. حالا دلایلش هم در بین برنامه به اون میپردازیم. اما امروز رو چرا در واقع همچنین روزی رو به عنوان روز هاری نامگذاری کردن؟ بحث اول آموزش و اطلاع رسانی به عموم مردم هست. میخوان در واقع مردم رو هوشیار بکنن به بیماری مهمی به اسم هاری. مرحله بعد بحث در واقع جلب حمایت و مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی کنترل و پیشگیری حیوان‌گزیدگی و هاری است و هر ساله به همین مناسبت یک شعاری رو به عنوان شعار سال در واقع روز جهانی هاری در نظر میگیرن. امسال سال 2022 شعاری که انتخاب شده Rabies One Health Zero Dead یا پایان مرگ ناشی از هاری با رویکرد سلامت واحد نامگذاری شده. من فقط یه توضیح مختصری در این رابطه بدم. طبق در واقع هماهنگی که بین سازمان جهانی بهداشت و سازمان جهانی بهداشت حیوانات و همچنین در واقع FAO برگزار شد، بله، هدفی رو برای کنترل پیشگیری هاری در نظر گرفتن. گفتن تمامی کشورها باید تا سال 2030 مرگ انسان ناشی از گزش سگ به علت هاری رو به صفر برسونن. و این شعار رو امسال برای این قائل شدن، گفتن اگر شما میخواید این کار رو انجام بدید در واقع باید تحت عنوان اپروچ یا در واقع رویکرد سلامت واحد و یک پارچه به این موضوع ورود پیدا کنید. اما سلامتی یک پارچه چیست؟ سلامتی یک پارچه در واقع هماهنگی و همکاری دستگاه‌های در واقع متولی سلامت انسان، حیوان و محیط زیست است. یعنی اگر ما می‌خوایم بیماری مثل هاری و همه بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان یا بیماری زانوز رو کنترل پیشگیری کنیم، یک دستگاه به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده، چون که دلایل متعددی برای بروز و شیوع این بیماری وجود داره و در هر حوزه‌ای که نام بردم، یعنی حوزه سلامت انسانی، حوزه سلامت حیوان و محیط زیست، باید اقدامات لازم انجام بشه که این موضوع بتونه کنترل پیشگیری بگیره و در رأسشون آموزش و اطلاع رسانی به عموم مردم است.
دکتر امیری، خیلی جالب بود، یعنی منظورم نه که حالا خیلی جالب مثبته که 16 مورد مرگ و علیرغم این که ما فکر میکنیم خب اینا که دیگه واکسن دارن، دیگه هاری کجا بوده؟ مگه زمان قدیمه، مثلا 400-500 سال پیشه که ما مزرعه دار باشیم و در تماس مستقیم با حیوانات باشیم؟ ولی شما میگین اصلا مرگ افزایش پیدا کرده و هدف رساندن مرگ به صفر ناشی از حالا آگاز گرفته یا گزش سگ. یعنی این یه هدفی که تعریف شده برای دنیا تا 2030، یعنی 8 سال کار باید باشه که این صفر باشه و این اهمیت این موضوع رو میرسونه. شاید اونقدر که ما نگران هستیم در رابطه با موارد دیگه، واقعا بیماری زونوز یا مشترک بین انسان و حیوان جای میان و خودشون رو به ما نشون میدن و ما هم واقعا آچمز میشیم و کار خاصی هم نمیتونیم انجام بدیم. دکتر، یه نکته که حالا شاید برای همه سوال باشه، چیزی که ما دیدیم حالا گهگداری توی فیلم ها و مستند و غیر مستند و اینا، سگی که آب دهانش داره ریخته میشه و مثلا خیلی پرخاش میکنه، اینو ما به عنوان حیوان هار میشناسیم. اما آیا واقعا هاری فقط از طریق سگ منتقل میشه؟ چون الان متاسفانه جور شده که انسان وارد طبیعت شده و به زیستگاه بومی بسیار از حیوانات دست اندازی شده در تمام دنیا. ما چطوری مبتلا به هاری میشیم؟
بله، خیلی ممنون که به این موضوع اشاره کرد. اولا بیماری خاری بیماری ویروسی هست. این ویروس عمدتاً در طریق انتقالش دارم عرض میکنم، از طریق گزش یا گاز گرفتگی حیوانات مبتلا به بیماری خاری به انسان انتقال پیدا میکنه.
درست.
ویروس خاری در بزاق این حیوانات ترشح میشه و وجود داره، و هنگامی که این حیوان خار انسان رو گاز میزنه، به خاطر اینکه گاز میگیره، به خاطر اینکه پوست و بافت نرم پاره میشه، اون ویروس این شرایط رو پیدا میکنه که وارد بدن انسان بشه. این ویروس یک ویروس عصب دوست هست. بلافاصله خودش رو به اعصاب محیطی میرسونه و از طریق اعصاب محیطی به اعصاب مرکزی نخاع و بعد مغز میرسه، که زمانی که این ویروس به اعصاب مرکزی میرسه، در واقع بیماری هاری مستقر میشه. و متاسفانه در صورتی که بیماری هاری مستقر بشه و فرد مبتلا بشه، دیگه درمانی برای اون وجود نداره. متاسفانه فردی که مبتلا به بیماری هاری شده محکوم به مرگ است.
بله.
اما این بیماری به شدت خطرناک خوشبختانه قابل پیشگیریه با انجام اقدامات پس از مواجهه، که من اگر بخوام خلاصه عرض بکنم، بحث اولین بحث این است که شستشو و ظرفون کردن محل زخم. دوم واکسیناسیون که در سه نوبت ما انجام میدیم، روز اول، سه روز بعد و هفت روز بعد، و در هر نوبت دو واکسن میزنیم. قبلا عضلانی میزنیم، چهار نوبت بود، الان در واقع زیر جلدی میزنیم، سه نوبت هست و در هر نوبت دو تا واکسن میزنیم زیر جلدی. و در صورتی که نوع حیوان گزیدگی شدید باشه، سرم ضد هاری هم برای اون فرد فقط یک بار در محل گزش تزریق میشه. تقریبا میشه گفت اگر یک فردی در واقع این خدمات رو بلافاصله بعد از گزش بگیره، حتی اگر اون عامل گزش یک بیمار یک در واقع حیوان هار بوده باشه،
بله،
تا بیش از 99% ما میتونیم از ابتلا به هاری فرد جلوگیری بکنیم. ولی اون مشکلی که ما داشتیم در طی سال گذشته، چرا این تعداد افراد افزایش پیدا کرد؟ اول من این عرض کنم، ما در کشور حدود 700 مرکز یا واحد درمان و پیشگیری حیوان گزیدگی و هاری در کشور داریم، که این خدماتی رو که عرض کردم کاملا رایگان برای تمامی افراد ساکن در کشور ما، هم از ایرانی و غیر ایرانی، ارائه میشه. متاسفانه در طی سال گذشته تعدادی از اتباع خارجی، عموما در واقع از کشور افغانستان بودند، به علت اینکه اطلاع یا اطلاع نداشتن از اینکه ما این خدمات رو داریم میدیم، یا فکر کردن هزینه این مترتب است، یا اینکه نه نگران بودن چون به صورت غیر مجاز در کشور ما حضور دارن، اگر اینا به یک مرکز دولتی مراجعه کنن شاید اینا رو عدت بدن. در صورتی که من میخوام از همین رسانه اعلام بکنم، ما این خدمات رو برای همه افراد ساکن در ایران، هم از ایرانی و غیر ایرانی، به صورت کاملا رایگان ارائه میکنیم و اصلا به هویت فرد و اینکه این فرد مجاز یا غیر مجاز است کاری نداریم. ما به عنوان یک انسان به این فرد نگاه میکنیم، توسط یک حیوان گزیده میشه، انجام میده. این است که اگر براش مقدور بود اونجا در واقع بلافاصله به مراکز درمانی ما مراجعه بکنه که این خدمات به اونها داده بشه. اما همطوری که فرمودید، ببینید یکی از سوالاتون این بود که آیا فقط سگ عامل در واقع داد؟ خیر، هرچند که ما در طی سال گذشته بیش از 80% موارد حیوان گزیدگی ما سگ بود و همچنان سگ عامل اصلی ابتلا به هاری هم در کشور ما و هم در جهان است، ولی در رتبه بعدی گزش حدود سال گذشته چیز حدود 16% موارد گزش ما ناشی از گربه بود. گربه هم یه حیوانیه که میتونه هار بشه و اتفاقا این گربه حتی پنجه هاش هم میتونه در واقع هاری رو انتقال بده. چرا؟ چون گربه علاقمنده که این پنجه هاش رو بلیسه و از طریق این لیسیدن اون بزاقی که آلوده به اون ویروس هست، این پنجه هم آلوده به ویروس میشه و این پنجه کشیدن گربه میتونه ویروس هاری رو به انسان انتقال بده. سایر حیوانات اهلی و وحشی هم اینها میتونن در واقع هاری رو انتقال بدن. از سایر حیوانات اهلی من اگر نام ببرم، اسب، گاو، گوسفند، بز و همه در واقع حیواناتی که به عنوان حیوانات اهلی هست، اینا میتونن هار بشن و اگر اینها انسان رو بگزن میتونن هاری رو انتقال بدن. از حیوانات وحشی شایع، خب گرگ هست، روباه هست، شغال هست و کفتار و انواع سگسانان و گربه‌سانان میتونن اینا همه هار بشن و هاری رو انسان انتقال بدن. برخی از کیس‌هایی هست مثل مثلا خدمت شما عرض کنم مثل راسو، مثل مثلا خدمت شما عرض کنم خرس، حالا اینا کمتر و خفاش. البته خوشبختانه در کشور ما خفاش‌های خونخوار یا ومپایر وجود ندارند. این خفاش‌هایی که باعث انتقال بیماری هاری میشن در کشورهای آمریکایی به ویژه آمریکای جنوبی هست و عمده عامل انتقال بیماری هاری در کشورهای آمریکا همین خفاش است. چون اونها تونستن بیماری رو در حیوانات اهلی و حیوانات وحشیشون کنترل کنن، ولی تو خفاش‌ها این کار بسیار دشواره و نتونستن این کارو بکنن. خفاش‌هایی که در ایران وجود دارن بیشتر میوه خوار و در واقع حشره خوار هستن و امکانه ما هنوز مورد مثبت شناسایی شده ای ندیدیم، ولی با توجه به اینکه نمیتونیم 100% این رو در واقع انکار بکنیم که خفاش در ایران نمیتونه واسه انتقال بیماری باشه، ما اگر فردی بیاد و بگه که توسط یک خفاش گاز گرفته شده، اون رو هم خدمات پیشگیری بعد از مواجهه یعنی واکسیناسیون رو و در صورتی که نیاز باشه سرم و بقیه موارد رو خدمتشون ارائه میکنیم.
دکتر امیری، نکته که حالا یکی از نکاتی که در صحبت و فرمایش شما بود این که حالا هر کسی در کشور ما توسط حیوانی گاز گرفته شد میتونه مراجعه کنه به مراکز، خدمات رو دریافت کنه و منتظر نباشن ببینن چی میشه و حالا علامت دار میشه یا نه، به مراجعه کنه که گفتین خدمات رایگانه. و یه نکته دیگه هم این که در واقع خیلی هم کارگاه بازی در نیارن که ببینن خفاشش چی بوده و بخوان شکار کنن. دوباره بعضیا حالا این توی البته مارگزدگی و عقربگزدگی من خودم این خیلیم که میرن اونو حیوانو پیدا کنن که اون حیوانو بکشن، که بعد در این حین خیلی هم صدمه میبینن، چون بالاخره گرفتن حیواناتی که در دامان طبیعتن کار اصلا راحتی نیست. یعنی خود سگایی که در دامان طبیعتن اصلا مثل سگای در واقع حالا که اهلی هستن و دیگه در واقع به دنبال گشن حیوان نباشن که بخوان حیوانو بیارن به شما ثابت کنن هار بود یا هار نبود، یا لازمه یه سر حیوانو بیارن برای شما. دکتر بفرمایید.
بله، ببینید، اولین چیزی که برای ما حائز اهمیت است این است که این فردی که مورد گزش قرار گرفته در کوتاه‌ترین زمان ممکن اون اقدامات پیشگیری که عرض کردم، شستشو و ضد عفونی کردن زخم، واکسیناسیون و سرم زداری است، برش انجام بشه. پس وظیفه اون فرد نیست که بره حیوان رو پیدا بکنه، ولی اطلاع رسانی لازم رو از طریق حالا خانواده یا در واقع بستگان یا همکاران یا هر کسی که بالاخره شاهد این موضوع بوده باید به چند ارگان بده. اولا متولی جمع‌آوری سگ‌های ولگرد و بدون صاحب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند. پس یکی از ارگان‌هایی که باید در جریان قرار بگیرن شهرداری و دهیاری‌ها. نکته بعد بحث نیروی انتظامی به جهت کنترل این در واقع. نکته سوم سازمان دامپزشکی، در واقع سازمان سوم و سازمان چهارم اگر در حیطه وحوش هست، سازمان حفاظت از محیط زیست.
درسته.
اینها باید در جریان قرار بگیرن که در این منطقه حال یک سگ هار یا یک حیوانی که مشکوک به هاری است وجود داره، که اینها در واقع باید برن این حیوان هار رو بگیرن و از مواجهه بیشتر با مردم جلوگیری بکنن، که اگر هار باشه خب طبیعتاً باید مردم سازی بشه.
درسته.
از طریق یوتونایز کردن، یعنی مرگ ترحم‌آمیز نه و مرگی که وحشیانه باشه.
درسته.
بالاخره اون حیوان هم بالاخره باید سعی بکنیم.
بله بله بسیار خوب. بله. آقای دکتر، یه نکته دیگه هم شما گفتین در مورد گربه بود. شاید خیلی از ماها وقتی که میریم طبیعت خیلی در واقع بخوایم حالا به حیوانات غذا بدیم، گرچه دامپزشکا بارها گفتن کار اشتباهی، اصلا نباید وارد چرخه‌های محیط زیست شد و بذاریم که طبیعت کار خودش رو انجام بده. حیوانات خودشون در واقع در سیستم‌های خودشون میتونن کار انجام بدن. و خیلی جالبه، حیوانات که به نظر ما خیلی در واقع ملایم هستن، شما گفتید میتونن عاملی باشن. حالا یکی از موارد هاریه، ولی میدونم موارد متعددی هست در بیماری منتقلی بین انسان و حیوان که اصلا ما نباید کار داشته باشیم. چون خیلی هستن که من مثلا خود من که فرزند روستا نیستم که برم روستا بدونم چطوریه، سری میرم وارد محله نگهداری حیوانات میشن، خیلی سعی میکنم برم هر حیوانی که تو طبیعت میبینم حتما بهش غذا بدم و ممکن است خطرناک باشه. و در این حال میگم خود کسانی که در زمینه محیط زیست و حیوانات کار میکنم مخالفم با این تغذیه. بفرمایید.
بله، همطوری که فرمودید، توصیه اکید ما این هست که به هیچ وجه به حیوانات هم از وحشی و اهلی، خصوصا حیوانات بلا صاحب و بلگرد، غذا رسانی نکنن. به دو علت مهم. علت اول این هست خودشون در مواجهه با این حیوان قرار میدن و احتمال حمله این حیوان وجود داره. علت دوم، وقتی شما غذا رسانی میکنید خود به خود در واقع شرایط تکثیر نسل این حیوان رو افزایش میدید، چون غذای زیاد به حیوان برسه طبیعتاً قدرت زاد و ولدش بیشتر میشه. من فقط میخوام به این عدد اشاره کنم، در سال گذشته 60% موارد در واقع حیوان گزیدگی به علت شهر واقعش به علت حمله ناگهانی بود، 10% حدوداً 10% به علت بازی با حیوانات و حدوداً 9% به علت غذا دادن به حیوانات بود که مورد در واقع آسیب و گاز گرفتگی قرار گرفتن. حالا درصدهای دیگه هم هست، حالا من دیگه ورود به اونا پیدا نمی‌کنم.
بسیار سپاسگزارم دکتر بهزاد امیری، متخصص بیماری عفونی و رئیس گروه مبارزه با بیماری منتقل انسان حیوان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی. شما از طریق تلفن 0212652568726 سوالات رو پرسیدین، نظرات خودتون رو گفتین، صحبت رو با دکتر امیری بعد از شنیدن صدای شما ادامه خواهیم داد.
لطفاً بفرمایید ویروس هاری در داخل بدن چگونه منتشر میشه و دوره کمون بیماری هاری چقدر است؟ ضمن این که بفرمایید چه اقدامات پیشگیرانه میتونیم انجام بدیم و چگونه کنترل داشته باشیم روی این بیماری؟ با تشکر.
یه پسر دارم که حدود 6 سالش بود، شب رو حیات خواب بود که روبه اومد دماغشو میخواست بکنه، کار خدا دیگه فهمید و یه داد زد که روبه ول کرد، ولی ما رفتیم سریسه به پزشک مراجعه کردیم در همونگاه که 14 تا واکسن هاری و کزاز و دیفری اینا بهش داد زد. و سوالی دارم از کارشناس محترم، چون ببینم دختر ما 10 سال داره، داداشش که 17 داره، این میخواستم این بیماری بین کپتر انسان کپتر میره اگر چیزه نره. با تشکر، ممنون.
این خواهی حیوانات که به انسان سرایت میکنه دست میاد بالا، باید چیکار کنن؟ باید به کجا مراجعه کنن؟ اگه ممکنه توضیح فرما برای جلوگیری از خواهی باید چه کاری انجام بده انسان که درگیر این مسائلش، اگه ممکنه توضیح فرما قربوشا بسود.
سپاسگزار از همه شما که تماس گرفته بودید با شماره تلفن 0212652568726. اینم برای همه کسانی که میگم من خیلی تند شماره ها رو میخونم و میگم. سوالات مختلفی پرسیدین، البته سوالات از طریق پیامک هم هست که از دکتر امیری خواهم پرسید. آقای دکتر بهزاد امیری در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سوال اول این بود که ویروس هاری چگونه منتشر میشه. عرض کردم ولی باز مختصر عرض میکنم، معمولا یک حیوان هار وقتی که مبتلا به بیماری هاری میشه ویروس در بزاق این حیوان وجود داره. هنگامی که انسان رو گاز میگیره به علت اینکه پوست از بین میره آسیب برش وارد میشه، امکان نفوذ ویروس در بدن ایجاد میشه. ویروس وارد بدن میشه و از طریق اعصاب محیطی به اعصاب مرکزی میرسه و فرد رو دچار آنسفالیت یا التهاب حاد مغزی و عصبی میکنه و اون موقع بیماری هاری ایجاد میشه. دوره کمون یا دوره در واقع نهان این بیماری رو، این خیلی خیلی متفاوته، بستگی داره که اون حیوان هار کجای این فرد رو بگزه، چقدر شدت این گزش شدید باشه. اگر مثلا به مغز و نخا نزدیک تر باشه سریعتر این فرد میتونه به بیماری مبتلا بشه، اگه شدت عارضه بیشتر باشه سریعتر میتونه عارضه بشه. ولی ما این رو از چند هفته تا چند ماه و حتی تا یک سال هم گزارش کردند، ولی به طور معمول معمولا میگن که یکی دو ماه در واقع زمان میبره دوره کمون این بیماری. برای همین است که ما مثلا فردی رو که با علائم این بیماری بیاد مراجعه بکنه حتما ازش سوال میکنیم که آیا در واقع در طی مثلا چند ماه گذشته مورد گزش قرار گرفته یا نه. بعضا فراموش میکنم. چگونه این بیماری رو کنترل کنیم؟ خب این بحث در واقع خیلی در واقع عریض و طویل است. من فقط مختصر عرض بکنم. استراتژی‌هایی که ما داریم تو بحث کنترل پیشگیری، بحث آموزش اطلاع رسانی به مردمه که راه‌های انتقال بیماری هاری چیست و راه‌های پیشگیری از اون چیست. نکته دوم بحث در واقع ارتقا نظام مراقبت بیماریه که ما به موقع بتونیم در واقع حیوانات هار رو شناسایی کنیم و آنها رو کنترل بکنیم. بحث بعد خدمات پس از مواجهه از کمین واکسیناسیون و سرم ضد هاری و شستشو و ظروفون کردن زخم و در نهایت واکسیناسیون گسترده سگ هاست. این نکته خیلی خیلی مهمه، شاید یکی از مهمترین استراتژی هایی که در بحث پیشگیری و کنترل این بیماری حائز اهمیت است این است که ما اگر بتونیم تعداد سگ هایی که موجود در کشور هستند رو حداقل 75% اینها رو واکسینه بکنیم، از واکسن مؤثر و ایمن استفاده کنیم. البته بعضی از واکسن ها باید سالیانه تکرار بشه، این رو تکرار کنیم یعنی به مرز 75% برسیم، تقریبا میتونیم به این هدف نزدیک بشیم که امکان انتقال بیماری هاری از سگ به انسان رو متوقف کنیم. پس من فقط یک نکته اینجا اشاره کنم، هر کسی که میخواد در واقع حیوان خونگی رو نگهداری کنه، اولین اقدامی که باید بکنه این هست که تحت نظر یک دامپزشک حتما این به صورت در واقع دوره‌ای معاینه بشه و حتما واکسن‌های لازم رو دریافت کنه که مهمترین واکسن هاریست که باید بگیره. سگ‌های گله و نگهبان هم همچنین، در مورد سگ‌های ولگرد و بلاصاحب سازمان شهرداری و دهیاری‌ها موظف هست که در واقع اینها رو بگیره طبق یک برنامه‌ای که در واقع به اون میگن گرفتن سگ‌ها، عقیم کردن اونها، واکسینه کردن و دوباره رهاسازی اونها، این اقدام رو انجام بده.
که من دیدم گوش این حیوانات رو در واقع حالا نشانه گذاری میکنن که در واقع این حیوانات منظور پاکسازی شدن. دکتر امیری، یه نکته که شما گفتین نگن که حیوان تو خونه است، اینو که دیگه حیوان هاری دیگه در واقع باش تماس نداره، باید این واکسیناسیون رو انجام بدن. آقای دکتر 935-404 گفته که اگر که توسط حیوان مورد گزش قرار گرفتیم بعد دقیقا بریم بیمارستان، درمانگاه بریم، کجا دقیقا باید مراجعه کنم؟
ببین، ما واحدهای داریم تحت عنوان واحدهای پیشگیری و درمان حیوان گزیدگی و خاری. خب بله. توی هر شهرستان حداقل یک واحد وجود داره و بستگی به وسعت شهرستان ممکنه بیشتر هم باشه. شما اگر شما رو حیوانی گاز گرفت، فارغ از اینکه این حیوان خونگی است یا غیر خونگی، هار است یا غیر هار، شما حتما به نزدیکترین درمانگاه محل زندگیتون مراجعه کنید. اون درمانگاه دولتی که زیر نظر شبکه بهداشت هست.
درسته. خب
همونجایی که بچهای کوچیک میبرن واکسن میزنن.
واکسن میزنن بچه‌ها.
آره ببرن اونجا. اونجا یا مرکز هست یا نیست. اگر نباشه همونجا آدرس رو به شما میدن که شما در واقع راهنمون بشید به اون مرکز، که اون مرکز هم در واقع این خدمات رو یا به صورت مستقر 24 ساعته حضور دارن یا به صورت آنکالی. یعنی اگه توی شهرستان یه فردی رفت مرکز واسه بود، اونجا تلفنی وجود داره که تماس بگیرن که اون بردی که کارشناس این برنامه است بیاد و اون خدمات رو بهشون بده.
شما صحبت میکردیم، واقعا من فکر میکردم چقدر سازماندهی درست صورت گرفته و چقدر برنامه ریزی شده است. یعنی واقعا برای هر کسی که مورد گزش قرار بگیره در هر جای ایران باشه این امکان هست و در هر ساعتی از شبانه روز. این واقعا جزء در واقع سیستم های خیلی برنامه ریزی شده و فکر شده و درسته. واقعا خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در این زمینه. دکتر گفتن که آیا واکسن هاری بعد از اینکه یک دور زده شد آیا نیاز به تکرار داره یا نه؟ یعنی چه جوری افراد بعد حالا رفتن واکسن گرفتن بعدش بعد چیکار کنن؟
نه البته ما بجز گروه هایی که در مرز خطر هستن واکسیناسیون عمومی نداریم. مثلا دامپزشکان افرادی هستن که چون که به واسطه شغلشون در تماس مداوم با حیوانات هستن و این حیوانات ممکنه بارها دامپزشک گاز بگیرن و ممکنه این حیوان هار باشه، جز گروه هایی هست که حتما باید واکسن قبل از مواجهه رو دریافت کنه، پری اکسپوژر رو. از این دسته کیا هستن؟ مثل اونهایی که در واقع تو باغ وحش رو کار میکنن، مثل محیط بانان، مثل آتش نشانان، یعنی هر فردی که جلس. به نوعی نوع شغلش در تماس با حیوان بودنه، اینها باید حتما واکسن قبل از مواجهه رو دریافت کنن و یک بار کافیه. اگر مورد گزش قرار گرفتن مجدد در واقع ما دو دوز واکسن رو تکرار میکنیم، ولی این واکسن نیازی نیست که عموم مردم مثل بقیه واکسن هایی که رایج هست بله. برن تزریق بکنن، فقط برای اونهایی که شغلشون در مرز خطر هست نیاز هست.
خب این یه نکته خیلی مهمه، یعنی این داستانش با واکسن کوزاس فرق داره کاملا و در واقع واکسن شغلی به حساب میاد، اونم شغلی که حالا دکتر امیر راجبش صحبت کردن. سوالات خیلی مختلف پرسیدین، حالا بیماری های مختلف رو راجبش صحبت کردین که ما مشترک بین انسان و حیوان هست و به هر حال همه ما دیدیم که چه میتونه کنه بیماری های که از حیوانات به ما برسن و واقعا سوالات خیلی زیاده. من سوالات رو نگه میدارم، یه بخش رو بشنویم. مرجان قندی تهیه کرده این بخش رو، بعد با دکتر امین صحبت رو ادامه میدیم در رابطه با هاری. هر چقدر فرصت شد من سوالات دیگر رو از آقای دکتر خواهم پرسید.